الرحمن الرحيم والسلام إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد ولعنة الله على حاصل مطلب این شد که چون حکم طریقی غیر از ارائه واقع شأن دیگری ندارد، نتیجتاً اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین در فرض مصادفت یا عدم مصادفت سلام علیکم چنین چیزی وجود پیدا نمی کند. لحاظا بر اساس این مطلب وارد بحثی شدن که مسئله اراده تشریعی و تکوینی بود که ایشان ادعا کرده بودن اراده تشریعی از مبدأ اعلا صادر نمی کند و مبدأ اراده تشریعی مبادی عالیه است از انبیا و اوصیا، ولی سابقه بر آن چیزی به نام اراده تشریعی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اگر مراد از اراده تشریعی این باشد که لعص و زجر به عنوان دائی نسبت به فعل غیر باشد، چنین چیزی اساسی ندارد در مبدأ اعلا. و اما اگر مراد اراده حکم بر اساس ملاک باشد، چون ملاکات امور نفس الامری و واقعی هستند نه اعتباری، مثلا نمی شود ما ادعا بکنیم که بر اساس ملاکات اشیا در مبدأ اعلا که حق تبارک و تعالی است در علم او اسم و رسمی از اینها نباشد. بله تعین خاص در اونجا ندارند، اما هرچی که در مراتب نازله از صرف تکوین که از جمله مصالح و مفاسدی است که منشأ برای احکام وجود داشته باشد باید در اونجا باشد. ولذا نمی شود اراده را ما برخلاف اون چی که متکلمین قائلند و ادعی طبعا به متکلمین حرف را قبول کردند که ما در مرتبه ذات اراده نداریم و اراده را برخی برگردوندن به علم، یا بعضی فقط بر اساس همون ظاهر بعض از روایات به در مرتبه فعل اراده را قائل شدن، اینها به مبانی حکمی سازش ندارند، زیرا اون چی که در مرتبه فعل هست قطعا اصل او در مقام ذات هست ولو به این تعین متعین نباشد، چون همه حقایق در اونجا هستند اما تعینات خاص خودشان را ندارند. پس نمی شود گفت که اراده. اما اراده تشریعی چون شوق نسبت به فعل صادر از غیر هست، این معنا که دام به اعتباری هست، چنین چیزی در اونجا وجود ندارد و نداشته باشد هم و نباید هم اساسا. چرا؟ چون اعتباریات در اونجا نیستن، اونچه که از سنخ حقائق است در اونجا هست. پس بنابراین کلامی را که صاحب کفایی ادعا کرده اند، این کلام هم از نظر مرحوم عاشق مورد اشکال هست که مشروحاً در بحث قبل عرض کردیم. تتمه‌ای دارد صاحب کفایی در عبارت، چون مرحوم عاشق هم در تتمه عبارات مطلب تا اینجا تمامه اون مطالب را هم بیان کرده اند، بی مناسبت نیست که کلام ایشان را ما کاملاً عرض بکنیم. لذا در ذیل عبارت صاحب کفایی که من ولا مزادت بین الانشائین فی ما ازخ تلفا، ایشان بر اساس این که احد الحکمین را طریقی می داند که احکام مستفاد از امارات باشد و دیگری را که حکم واقعی باشد را حکم حقیقی می داند، لذا می فرماید در مورد مصادفت اجتماع مثلین نیست چون از دو سنخن، و در فرض عدم مصادفت اجتماع ضدین لازم نمی آید. چرا؟ چون حکم ظاهری که از ناحیه امارات است حکم طریقی که مصلحتی در این حکم وجود ندارد غیر از ارائه واقع، و حکم واقعی حکم حقیقی که منشأ اون حکم عبارت است از چیا؟ ملاکی که در متعلق او وجود دارد. پس متعلق حکم طریقی در فرض مصادفت همون ملاک واقع را دارد، نه اینکه غیر از اوی ملاک دیگری باشد، و در فرض عدم مصادفت ملاکی در حقیقت نیست، فقط به حسب ظاهر مشی کرده از طبق اماره، لذا ملاکی ندارد. اما واقع در ملاک حقیقی بر او مترتب می شود. چرا؟ چون حکم حقیقی منشأش همون ملاک نفس الامری است. لذا می فهمان در فرض عدم مصادفت مزادهی بین الانشائین نیست، که مراد انشاء حکم حقیقی و حکم ظاهری بر اساس اماره باشد. چون می‌فرمایند مرحوم شیخ رضوان می‌فرمایند دو بعث و تحریک به حمل شایع در صورت مصادفت محقق نشده است. چرا؟ چون فرض بر این است که حکم واقعی در ظرفی که اماره حاکم است، حکم واقعی معلوم نیست برای مکلف. پس اگر معلوم نیست، او بعث بالفعل ندارد، چه مصادف باشد حکم ظاهری با او، چه مخالف باشد. حالا در فرض مصادفت شما بررسی میکنیم، بعد به مزاده میرسیم. در صورت مصادفت اماره با واقع، اینجا اینجوری نیست که دو تا بحث بالفعل داشته باشیم. بحث فعلی ما فقط بحثی است که منشأ او عبارت است از حکم ظاهری، حالا فرضاً بر این است که مصادف با واقع است. بعث واقعی از مرحله اقتضا، به تعبیر صاحب کفایی مماشاتان با او داره میگیم، از اون مرحله اقتضا و انشاء دیگه خارج نشده است، مرتبه فعلیت نرسیده است. چرا؟ چون رسیدن اون حکم به فعلیت مشروط است به وصول به مکلف، حال اینکه واصل نشده، چون اگر واصل شده دیگه نوبت به حکم طریقی نمیرسید و جعل اماره دیگه معنا نداشت. پس اماره در ظرف مصادفت ما یک بحث و تحریک بالفعل بیشتر نداریم، و همون بحثی است که از ناحیه اماره هست، از ناحیه حکم طریقی است. بحث از ناحیه حکم واقعی لعدم الوصول، بحثش در مرتبه انشاء هست. و واضح است که وقتی دو تا بحث بالفعل نداشتیم، اجتماع مثلی نمی‌شود. اون موقع اجتماع مثلی است که دو تا بحث فعلی داشته باشیم. کما این که می‌فرمایند در صورت به اصطلاح عدم مصادفت هم اینجوری نیست که نه، بحث تأیید نیست، حکم فعلیه در حق مکلف همین حکمی است که واصل است او، حکم واقعی را که علم ندارد. پس او از مرحله انشاء دیگه تکان نخورده به طرف فعلیت بیاد، اون در جای خودش محفوظه. کی به مرحله فعلیت میرسه؟ موقعی که علم حاصل بشود. پس ما حکمی را که علم به او داریم، همین حکمی است که از ناحیه اماره آمده است. حکم واقعی برای ما معلوم نیست، و حکم تا معلوم نشود فعلیت ندارد. پس حکم باعث بالفعل لیس الا حکم طریقی. خب بنابراین این هم اصلا اون حکم وجود پیدا نکرده است. اینطور. حالا حرف در اینه که در اینجا پس بنابراین در ظرف مصادفت بس اجتماع مثلی نشده است. کمان که در صورت مزاده هم فرض کنید حکم واقعی حرمت باشد، حکم ظاهری از ناحیه اماره وجود باشد یا اباحه باشد، تضاد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. ما زاجر بالفعل نداریم، اون چیزی که فعلیت در حق مکلف دارد همین حکم ظاهری که دلالت بر اباحه یا فرض بر مثلا استحباب وجوب می کند، درست مخالف با مزاد با اون حکم واقعی. در این صورت هم باز اجتماعی بین دو امر متضاد نیست. چرا؟ چون در مرتبه فعلیت نیستن دوتایی. یکی از شرایط تضاد این است که از نظر رتبه هم باید و اتحاد رتبی داشته باشن. علی ای حالین در هیچ یک از این فرض مصادفت و عدم مصادفت نه اجتماع مثلین لازم میاد و نه مبتلا به اجتماع ضدین. چرا؟ برای خاطر اینکه میفرمایند اجتماع ضدین یا مثلین در صورتی است که وجود اینها در همون مرتبه باشد، و اینها الان اختلاف وجودی دارند، یکی در مرتبه فعلیت است و دیگری در مرحله انشاء. استثنائی دارن صاحب کفایه و اون این است که نسبت به متعلق حکم واقعی استثناء میکنن و جهتش این است که حکم واقعی چون حکم نفسی تابع مصلحت و مفسده است و مستتبع اراده و کراهت است، ما نسبت به حکم واقعی میتوانیم بگیم اراده و کراهت باشد، ولی نسبت به حکم ظاهری آیا اراده و کراهتی وجود دارد؟ سابقا هم عرض شد که در اینجا دیگه اراده و کراهتی بر اساس حکم ظاهری نیست. چرا؟ زیرا در متعلق حکم ظاهری غیر از اراده ارائه واقع چیزی دیگری نیست. لذا پس یک اراده بیشتر نیست در اینجا، چون اراده به تبع ملاک است و ما فیه الملاک لیس الا متعلق حکم واقعی، نه متعلق حکم ظاهری. پس نه اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین است و نه اجتماع ارادتین یا اراده و کراهت است. چرا؟ چون اصلا در رابطه با نسبت به حکم در مرتبه حکم صاحب کفایه مبناش بر این است که حکم هست، ولی حکم طریقی. مرحوم عاشق که اصلا حکم رو هم منکر شدن، ایشون فهمیدن در مرحله ظاهر امارات و حجیت دارد، نه به معنای این است که یعنی حکم است یا مستتبع حکم است یا مستتبع حکم است، بلکه حجیت دارد یعنی به معنای این که ما یحتج به، به این معنا معنا کردن. لذا به طبق مبنای ایشون اصلا دیگه ما در صدد این حرف ها نباید بر بیاییم. اینا تمام مطالب مماشاتن با صاحب کفایه است که در مرحله ظاهر قائل به حکم باشد. بنابر اون مبنا که ما خیلی راحتیم دیگه، هیچ نیازی به این حرف ها اصلا نیست. ولی بحث اینه که حالا طبق مبنای صاحب کفایه در مرحله حکم نسبت به حکم قائلند این که هم حکم ظاهری داریم هم حکم واقعی. لذا حکم ظاهری طبیق به حکم تاریخی و لذا در صدد جمع بین این دو برمیان در فرض مصادفت از مصادفت که مبتلا به اشکال اجتماعی مثل نزدیم. اما به مرحله اراده که میرسد اینجا تقریبا میشود با شبیه اون چیزی که معلوم عاشقی قائلند، میگن ما در مرحله ظاهر دیگه نه اراده داریم نه کراهت. پس اگر اراده ای نیست در ظرف مصادفت اجتماع اراده این نشده. اگر مخالف مصادف نشود با واقع این چنین نیست که اجتماع بین اراده و کراهت شده باشد. چرا؟ چون میفهمون اراده غیر از حکم است. اراده منشأ میخواد و منشأ اراده عبارت است از این که متعلق اراده باید دارای ملاک باشد و چون در اینجا ملاکی غیر متعلق غیر از حکم واقعی ملاک ندارد، ما فیه الملاک فقط متعلق حکم واقعی است، پس فقط نسبت به او اراده است یا نسبت به او کراهت است. پس ما یک اراده یا یک کراهت بیشتر نداریم که نوبت برسد به مسئله اجتماع ارادتین در ظرف مصادفت یا اجتماع متضادین در ظرف عدم مصادفت. خب دقت فرمودید. پس نسبت به حکم با خلاف مرحوم شیخ رضوان الله علیه از کلام ایشان، لذا باید یک جوری قضیه را حل کنن و به اختلاف به شأنیت و فعلیت حل کردن. ولی به مرحله اراده که میرسن میفرمان همون جوری که مرحوم شیخ فرمودن، میفرمان نه ما دوتا اراده نداریم که در یا دوتا کراهت که در ظرف مصادفت اجتماع مثلین بشود، یا اراده و کراهت با هم نداریم که اجتماع به اصطلاح متضادین بشود. نه، در این ظرف غیر از یک اراده یا یک کراهت به حسب واقع چیز دیگری نیست، چون اراده منشأش ملاک است و ما فیه الملاک خصوص متعلق حکم واقعی است. اما حکم ظاهری در متعلقش ملاک وجود ندارد، چون ملاک حکم ظاهری غیر از ارائه و طریقیت علل واقع چیزی دیگری نیست. این خلاصه کلامی است که در اینجا بیان شده است راجع به فرمایش ساکی. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی را ذکر می‌کنند. حاصل اون اشکال این است که شارع غیر از موالی عادی است. موالی عرفیه چون واقع را نمی بینند ممکن است از اونها کلامی صادر بشود که برخلاف واقع باشد یا حمل کنند بر کاری که خلاف واقع است و هیچ به اصطلاح استبعادی که ندارد بلکه واقع هم می شود. خیلی از اوقات می بینید مولایی به عبدش دستوری میدهد که به ضررش تمام میشود و این به خاطر جهل به واقع است. ولی شارعی که واقع بین است، آیا در ظرفی که عبد واصل به واقع نشده است، در صورت مصادفت مهم نیست، خب جعل اماری بکند که طریق باشد الالواقع، ولو این بیخبر است اما طبق اماره که عمل بکند، به ملاک و مصلحتی که بر اساس تکوین جعل شده است برای متعلق حکم واقعی به او میرسد. اینو ما مشکل نداریم. ولی در مورد در فرض مخالفت با واقع، شارعی که واقع دین است و میداند این عبد واقع نرسیده، اگر اماره‌ای که برخلاف واقع باشد جعل بشود، آیا این وادار کردن مخاطب به خلاف ما فیه الملاک هست یا نیست؟ اگر او جعل طریق نمی کرد، یعنی تنها این چی نگفته بشد، اگر او جعل طریق نمی کرد، ممکن بود این عبد هیچ کاری انجام نده، ولذا به تفویت مصلحت واقع یا القاء در مفسده واقع مبتلا نشود. این که در مواردی که مخالف با واقع در میاد، اگر ملاک واقع فوت شد به خاطر اباحه ظاهریه است که از ناحیه اماره آمده از فرزند، یا اگر به مفسده واقعی مبتلا شد به خاطر جعل اباحه است که به حسب ظاهر طبق اماره آی مکلف به ید او رسیده است، که اگر نبود این جعل طریق شاید مبتلا نمی شد. پس این موارد رو چی می گویی؟ اینجا رو چه باید بکنی؟ این مشکل چیه؟ این دیگه مسئله اجتماع زده نیست که بگیم در اختلاف رتبی حل کنید، یا مسئله اجتماع ارادتین یا اراده و کراهت نیست که بگیم ما غیر از یک اراده یا کراهت چیز دیگری نداریم. اینو نمیتونید، چون این بحث تکوینه، این طبق اماره عمل میکنه. اگر اماره برخلاف با این اشکالات در فرض خلاف واقع است، برخلاف واقع باشد، واقع مصلحت داشت فوت شد از اون، واقع مفسده داشت، این چون مطابق با واقع در نیامده بود، مثلا واقع دارد در حرمت بود اما این اباحه شد مثلا، یا کراهت، این مرتکب شد ارتکاب این چیزی که درش مفسده هست، از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه اماره‌ای که مولا جعل کرده است. خب پس بنابراین این حمل و وادار کردن عبد را بر خلاف واقعی که نتیجهش ابتلاء به تفویت مصلحت یا القاء در مفسده باشد، مستند نمی شود الا به جعل شارع، جعل اعتباری که شارع نسبت به اماره کرده است. لذا این اشکال چون در ذهن کسی می آمد، گرچه در عبارت صاحب کفایی نیست، ولی مرحوم عاشق این اشکال ذکر می کنن، از این جواب می دن. حاصل جوابی که مرحوم عاشق در اینجا می دن این است که می فرماین اون چه که دائی به فعل که درش ملاک هست و حامل بر فعل هست که درش ملاک وجود دارد، عبارت است از نفس تکلیف واقعی که واصل بشود اون تکلیف واقعی به طور کل، یا وجدانن در فرضی که علم است، یا بالحجت شرعیه در صورتی که نسب طریق بشود. خب شما فرض مخالفت را آوردید، در ظرف مخالفت با واقع آیا جهل این عبد مستند است به مولا؟ جهل که مستند به مولا نیست، تقصیر و قصور خود عبد است، یا مقصر است یا قاصر. در ظرف جهل آیا حکم واقعی در حق او اصلا فعلی است؟ حکم واقعی که فعلی نیست. حالا ولو این که مبتلا بشود به مفسده واقع، ولی مخالفت با حکم فعلی واقعی که نگرده است. مخالفت با حکم فعلی عقوبت دارد، یا تفویت مصلحت یا القاء در مفسده ای که منشأ او مخالفت با حکم فعلی باشد، این قبیله. ما را اینجا همین صورت مخالفت رو میگیم، چون بحث مصادفت نیست. در ظرف مخالفت واقع با نسب طریقی که شارع کرده است نسبت به واقع که تغییری نداده است، تصرف تکوینی که نگرده که او را عالم بگرداند به قول معروف، اون به همون جهر خودش باقی است. خب طبق این اماره آمده است عمل کرده، حکم واقعی چون معلوم نیست برای این شخص، نه وجدانه و نه بر اساس نسب طریق، چون فرض این است که طریق او رو به واقع نرسانده، در چنین ظرفی حکمی که در بر اساس ملاک هست که در حق او فعلیت نداره، شارع هم که نسبت به او نه منعن و نه ایجادن جعل سبب نکرده است، یعنی نه او را عالم قرار داده و نه او را چی جهلش ابقاء کرده است، هیچ کدوم از این دوتا نبوده، در این ظرف جعل طریقی کرده است، طریق هم فرض برخلاف واقع آمد، خود طریق هیچ ملاک نداشت، اینی که دیگه از اول گفتیم صاحب کفایه هم قبول دارد، ملاک کلن در همون واقع، ملاکات واقعی مادامی که احکامشان به فعلیت نرسد که تفویت اونها یا الغاء در مفسده فرض کن واقعی هیچ‌کاری ندارد و محذوری ندارد، و این الغاء در مفسده یا تفویت مصلحت در مصلحت مستند به شارع نیست که چون جعل طریق کرد، بلکه مستند است به جهل او، و لذا مستحق عقوبت هم نیست بر مخالفت اون واقعه. پس بنابراین اینجا نه یه دیگه آقا چون شارع جعل طریق کرد پس این جعل طریق اگر نمی کرد، خب اگر جعل طریق نمی کرد چی می شد؟ نه دلیلی برای لزوم احتیاط ما نداریم، یا اینکه نه اصلا در احتیاط اصلا حرجی میشه، اصل و حرج است برای همه بخواد احتیاط بکنه، چون نسبت به فرد که نیست، بس تو نوع بایدیم، ما اگر اصل اولیه احتیاط هست،
نه
اصل اصل اولی که در اینا هیده، چون اصل در اصل تکلیف است، اصل اولی در اصل تکلیف براءته. پس بناهن علا هازا ما در این که در فرض مخالفت مبتلای به تفوید در مصلحت واقعی یا الغای در مفسده واقعی بشود، هیچ کدوم از اینا مستند به این جعل طریقی که شارع کرده از نخواهد بود، پس از این محذور هم ما به هر حال در امانیم، گرچه در عبارت صاحب کفایه راجع به محذور سخن نمی، چون به مناسبتین ممکن بود در ذهن شخصی بیاد، لذا تمام حدود و سغور مطلب را تمام کردن. فعلاقونا این که جعل حجیت به برای امارات بشود طبق بیان صاحب کفایه، یا جعل حجیت بشود طبق مبنای مرحوم حاشق، هیچ کدوم از اینا به محذور اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا مسئله الغا یا الغا در مفسده یا تفویت مصلحت به هیچ یک از این محاذیر مبتلا نخواهیم شد. طبق فرمایش و مبنای مرحوم حاشق بسیار راحتیم، چون اصلا دیگه ایشان حکمی قائل نیستن در باب امارات تا ما بعد بیایم بحث کنیم که آیا اجتماعی مثلی میشود یا اجتماعی ضدی میشود، حکمی نیست غیر از واقع چیزی دیگر نیست، و اون چیزی هم که به حسب ظاهر نسب شده است از ناحیه شارع غیر از به حجت معنی ما یحتج به چیزی دیگری نیست. بنابر مبنای صاحب کفایه و منطبعشان که مشهور و معروف این مبنا را قائلن حتی در زمان ما، بنابر این مبنا طبق بیانی که عرض شد چون در یک رتبه نیستن اجتماعی مثلی یا ضدی نخواهد شد. مسئله مشکله القاء در مفسده یا تفویت مصلحت به بیانی که ارشد قابل رفع است. پس بنابراین تا اینجا ما محضوری نداریم و این بحث تا اینجا تمام می شود. مطلب بعد ان شاء الله فردا است. سریس که تعطیل میشه. احنا همه بحثم از دست انسان.